اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
طغرل و هما، نوشته محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مینو جبارزاده، شهین نجفزاده، محسن بهرامی، حمید یزدانی، مهرداد مهماندوست، سیما خوشچشم، رویا فلاحی. کارگردان مجید حمزه، گوینده شمسی صادقی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. آخرین قسمت.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. رویدادهای این اثر در قرن هفتم هجری به هنگام حضور مغول‌ها در فارس و دیگر نقاط ایران جریان می‌یابد. در سفر حجی که خواجه شمس‌الدین دیلمی به همراه همسرش و دخترش فردوس و مادر محمد رفتند، جوانی به نام ملک احمد که از شاهزاده‌های مصر است، دلباخته فردوس شده و قرار بر وصلت آنها می شود. از سوی عیسی فرزند امیدوار، یار و همراه همیشگی شمس‌الدین، با دختری مغول به نام دمشق خاتون گریختند که پس از مدتی جستجو موفق می شوند آنها را پیدا کنند. دو جوان یکدیگر را دوست دارند و قرار بر ازدواج دارند و امیدوار از این خبر ابراز خوشحالی می کند. مادر دمشق خاتون که برای یافتن دخترش به اتفاق چند نفر راهی کوه و بیابان شده، توسط راهزنان روبوده می شود تا اینکه طغرل فرزند شمس‌الدین او را پیدا کرده و نزد دخترش می آورد. عیسی که اموال بسیاری را از راهزنان گرفته است، با اراده و تصمیم پدرش امیدوار اموال را به صاحبان آن برمی گرداند. همگی به قلعه موک باز می گردند. خواجه شمس‌الدین نیز که بعد از یک سال بازگشته است، باعث خوشحالی همه می شود. همسر امیدوار فوت کرده است. بانو ماریا با مشورت همسرش شمس‌الدین تصمیم می گیرد که طغرل خاتون را برای امیدوار خواستگاری کند. اینک قسمت پایانی.
خاتون، امیدوارم در این مدت کوتاهی که در اینجایی به شما ملالی وارد نشده باشد.
خیر، من جز مهر و نیکی از شماها ندیدم.
حمد خدا را که کارها از هر جهت مرتب شده. عزیزان و دوستان همه در یک جا جمع شده ایم و برای عیسی مشغول ساختن عمارتی عالی هستند. فقط چیزی که قدری مایه نگرانی است، موقعیت شماست.
از طرف من چه نگرانی دارید؟
شما زنی هستید با اسم و رسم و شأن، شخص گمنامی نیستید که هر طور خواستید زندگی کنید و کسی به فکر شما نباشد. از آنجا که خیلی جوانید و زیبا، این چنین بی محرم به سر بردن شما بسیار ناخوشایند است. مردم بی شعور و بی انصاف پشت سر شما سخنان بیهوده خواهند گفت. البته از آنجا که من شما را چون خواهر خود دوست دارم و دلم نمی خواهد که کمترین ناراحتی برای شما پیش آید، این نکته را به شما می گویم.
ای خواهر، من از هنگامی که مسلمان شدم دیگر نمی توانم به میان طایفه و اقوام خود بروم. من می دانم که از آن همه مال و خدم و حشم و گله و رمه‌ای که داریم چیزی به ما نخواهند داد. خیالم این بود که گوشه انزوا اختیار کرده بقیه عمر را به تلافی گذشته مشغول طاعت و عبادت باشم و روزگارم را بگذرانم.
ولی کار و فکر پسندیده این نیست.
وقتی من ترک معاشرت با مردم کنم کسی را با من چه کار است؟
نه نه خواهر جان، چرا ترک معاشرت؟ این کار خوبی نیست و برای زنی چون شما سزاوار نیست، شرعاً هم پسندیده نیست. شما باید دختر خود را پرستاری کنید و اگر از حالا بخواهید مشغول این کارها شوید شکسته و پژمرده می شوید. شما هنوز جوانید و صاحب جمال، بعد هم چه ضرر دارد که در اینجا مانده آن خانه که در حال ساختن است در زیر دستان شما باشد و دختر شما نیز آسوده خاطر با همسر خود زندگی کند و کسی هم نتواند پشت سر شما چیزی بگوید.
شما از این حرف ها منظوری دارید، درست است؟
بله، بی منظور نگفتم.
نکند خیال دارید مرا به شوهری بدهید؟
بله، همسری محض محرمیت که از سر زبانها بیفتید و به شما هم نوکری کند و زمام او در دست شما باشد.
بعد از آن همسری که پادشاه قوم خود بود با چه کسی ازدواج کنم که ملامتش از بی همسر نشستن بیشتر نباشد؟
این ملامت را چه کسی به شما خواهد کرد؟ اگر ما این که به اصرار از شما خواهش می کنیم، اگر دختر شماست که از خدا می خواهد در زیر سایه شما باشد، کس دیگری هم که در اینجا شما را نمی شناسد.
بالاخره که می شناسد.
آنچرا که شهر جایز کرده کسی در آن حق ملامت ندارد.
حکم خداست. روزی که به دست خواجه مسلمان شدم اختیار نیک و بد خود را به ایشان واگذاشتم. هرچه صلاح دین و دنیای مرا می دانند چنان کنند.
ای به قربانت شوم توقلو خاتون.
شما به من محبت دارید بانو مریم؟
من خدمت خود را انجام دادم، حال دیگر نوبت شماست که با امیدوار گفتگو کنید.
مرا برای امیدوار در نظر دارید؟
بله، او مردی است نیکو صفت و پایدار به زندگی و خانواده.
بله، این صفات کاملا در فکر و اعمال ایشان هویداست.
من میروم به خواجه شمس دین این خبر را بدهم. خدا را شکر که تا اینجا کارها به خوبی پیش رفت. حال این شمس است که باید با امیدوار صحبت کند. شمس عزیزم،
در خدمت شما هستم. چه شد؟
موافقت کرد، باقی کار با شماست. من خدمت خود رو انجام دادم، دیگر باید با امیدوار گفتگو کنید.
چشم. او حالا در حیاط نشسته و دستورات عروسی عیسی و دمشق را میدهد و هر کسی را به کاری میگمارد. بگذار آسوده شوم. میگویم
نه شمس الدین، خواهش میکنم همین حالا به او بگو. شاید دو عروسی با هم شد.
این هم حرفیست.
<تص->
خسته نشدی امیدوار؟ کمی استراحت کن.
کارهای عروسی که تمامی ندارد. ای خدای من،
حمد خدا را که کارها بر وفق آرزوی ما شد. دیگر نقصی در امور زندگانی ما باقی نیست، اما چیزی مایه دلخوری من شده که از آن افسردم.
آن چیست؟ بفرمایید، شاید چارهش ممکن باشه.
کار این خانم محترم دقلی خاتون را میگویم که به سخن من از سر آن همه مال و دولت و عزت برخواسته به اینجا آمده و حالا سخت ایستاده که باید به شیراز رفته گوشه‌گیری اختیار کند. هرچه به او اصرار میکنم که پیش دخترت مانده از او و خانوادش سرپرستی کن، میگوید که برای من ناگوار است و بدنامی هم دارد.
در اینجا بماند که بهتر است.
میگوید نخواهم ما.
عجب خیالی کرده. این دختر بیچاره چگونه دوری او را تحمل کند و از عهده خانداری چگونه براید؟ چه ملامت و بدنامی دارد دامادش که منتش را دارد و عزیزش می دارد. او هم از آنها پرستاری کند و در حق او مادری کند. دیگری هم که نیست. شاید چیزی بر او ناگوار است.
نه، بی حق هم نیست. جوان است و زیبا. می ترسد پشت سرش چیزی بگوید.
یعنی چه؟ شیراز که بدتر است. تنها به سر بردن او مایه هزار تهمت می شود. شما اجازه می دهید رفته قدری نصیحت و ملامتش کنم؟
نه، حاجت به نصیحت شما نیست. او از شما می گریزد و در خانه عیسی نامحرمی نیست که از او بترسد.
من به خانه عیسی چه کار دارم؟ عهد می کنم که به آنجا قدم نگذارم.
چرا؟ اگر نمی شود او را به خود محرم کنید و این مسائل تمام شود.
بنده هرگز تصور نمی کردم که چنین خانومی به همسریم تن دهد. نه نه خواجه شمس‌الدین، مگر می شود که چنین خاتونی با من ازدواج کند؟ من هم چنان خام طمع نیستم. دیگر این که چنین خانومی به من زیاد است. من باید نوکر او بشوم نه همسرش.
این چه حرفیست؟ من او را راضی کردم. تو به من وکالت بده، دیگر کاریت نباشد.
باشد، اختیار با شماست. اما بگذارید با عیسی هم مشورتی بکنم. میترسم او آزرد خاطر شد.
او باید بسیار خوشحال باشد که مادر زنش با تو ازدواج کند و به جای مادرش از خانه با همسرش پرستاری کند. خودم او را میبینم و حسن خوبی این کار را به او میفهمانم.
خداوند سایه شما را از سر ما کوتاه نکند که همیشه به فکر آسایش همه بوده اید.
بس با عیسی صحبت میکنم.
سلام خواجه، مرا خواسته بودی.
بیا بیا بنشین عیسی که با تو صحبتی دارم.
در خدمتم خواجه، بفرمایید.
فرزند، میخواهم کاری کنم که تو و همسرت به کلی آسوده خاطر شوید.
خداوند سایه شما رو از سر ما کوتاه نکند که همیشه به فکر آسایش همه بوده اید. بفرمایید، آن چه کاریست که مایه راحت ماست؟
حقیقت این که من و ماریا میخواهیم تغلی خاتون را برای پدرت به زنی بگیریم.
چه فرمودی؟ خاتون را برای پدرم بگیرید؟
اشکال دارد؟
نه نه خواجه شمس‌الدین، بسی مایه مباهات خوشحالی است. دمشق اگر بفهمد جان خود را نثار می کند. عجب خبری دادی.
اول از همه باید علمای فارس را به اینجا دعوت کنیم و مجلس عقدی ملوکانه برای تو و دمشق خاتون برگزار کنیم. آنگاه در خلوت صیغه عقد تقلی خاتون را برای امیدوار بخوانند.
بزرگی شما ستودنی است.
تو مثل طغرل و دیگر فرزندانم هستی، همه شما را دوست دارم.
اگر رخصت دهید بروم و این خبر خوش را به دمشق بدم.
بسیار خوب، برو.
ممنونم از شما.
حیات امارت پر از میهمان است. چه روز فرخنده ایست امروز شمس.
عیسی در آن لباس فاخر چقدر برازنده شده است.
اگرچه به پای طغرل من نمیرسد، ولی دست کمی از ملک زاده احمد ندارد.
خانم ها چقدر گل و دینار و درهم بر سر عیسی و تمشق ریختند.
عزیزم، آن دختر بیابانی را دیدی که وقتی از زیر دست آرایشگر بیرون آمد چقدر زیبا شده بود؟
خداوند آن دو را خوشبخت کند.
حال دیگر نوبت تقلی و امیدوار است. تقلی خاتون، چرا اینجا نشسته ای؟ کمی خسته بودم، نشستم. بیایید با هم برویم، ساعتی نشسته با هم صحبت کنیم.
در خدمت شما هستم بانو. به کجا می روی؟
بفرمایید.
مرا عجب جای خلوتی آوردید. خواجه امیدوار هم که اینجاست.
بفرمایید، بنشینید خاتون.
ایشان در صحبت ما نامحرم نیستند؟
بنشینید.
چشم.
سلام بر شما.
سلام.
انشاءالله که مبارک است.
در زیر سایه خواجه شمس‌الدین و شما همه عمر ما به مبارکی و خرمی گذشته و می گذرد. ما حق تشکر نداریم برای غلامزاده خودتان جشن عروسی گرفته.
عیسی به قدری که طغرل پیش ما عزیز است عزت دارد. شما هم که برادر خواجه و به منزله عموی من هستید، حال آمده هم بدیعه ای را که دارم به شما بسپارم. خیلی گرامیش بدارید.
آن چیست؟
این خاتون محترم است که خواهر من است. شما دیگر به عقد یک دیگر در آمده اید و به هم محرمید. تمایل همه ما این است که در اینجا بر ایشان از هر جهت خوش بگذرد و کمال احترام را ببیند.
جز این نخواهد بود بانو.
خانه ما متعلق به ایشان است. شما هم که در خانه و زندگی ما از ابتدا تا کنون اختیار تام داشته اید و دارید، باید آنچه رضای خاطر ایشان است به عمل آورید بدون اینکه از ما بپرسید. خب من دیگر میروم. از ایشان به خوبی مراقبت کنید.
الحمدلله خاتون فرزندی مثل عیسی دارد. بنده هم که در خدمت ایشان هستم، دیگر چرا به ایشان بد بگذرد؟ ما باید چنان به خاتون خدمت کنیم که دیگر به یاد وطن و قبیله و اموال خود نیفتد.
انشاءالله، انشاءالله. شما را تنها میگذارم.
عروسی عیسی و دمشق بر شما مبارک باشد.
بر شما هم.
باید به عیسی سفارش کنم تلاش کند که امارت خود را هرچه زودتر تمام کند.
بله، لازم است.
البته دیروز که می گفت تا 3 ماه دیگر آماده است.
انشاءالله.
دست به او گفتم مراقب باش، رعایت کن.
چه شده؟ چه شده شون؟
چرا چون اسپند بر آتشی؟
آه بر خدا، بالاخره آنچه پیش بینی کرده بودم شد. هرچه به این پیر مرد حریص و جاه طلب گفتم اثر نکرد. قضا چون زبالا فروهشت پر، همه عاقلان کور گردند و کر.
میگویی چه شده است یا نه؟
بگیر این نامه را، بخوانید میفهمید.
با سلام نرز طبیعیات و جرام باید برد برسنم موضوعی از که چه؟ دیروز امیر جوشی خواجه نظام الدین و خواجه سیف الدین مصطفی را با خود سوار کرده به تفرج باغات مسجد بردی برده و در آنجا هر دو را که بازماندگان از رجال و اعیان فارس بودند به قتل رسانده و سرهای آنها را آورده، از دروازه شهر آویخت و نفس از کسی بر نیامد. فرستادن چه صرفت و مایملک داشتن ضبط کردند. بیچاره حمید بانو، مادر هما از ناچاری به خانه شما آمده منزل کرده است.
حال دانستی چه شده است؟
بیچاره حمید بانو، باید دنبال او فرستاد تا پیش دخترش به سر ببرد. مسجد بردی کجاست؟
در رئیس در میانه مغرب و شمال شیراز و تمام باغستان شیراز در آن دره است و آنجا را قصر دشت هم می گویند. چند فرسنگ از شهر دور است. همه نامه را نخواندی؟ نوشته که ملک بهاءالدین اسماعیل شبانکاره، برادر کوچک ملک جلال الدین طیب شاه که پس از قتل او رئیس شبانکاره بود، وفات یافت و حکومت شبانکاره را به ملک غیاث الدین پسر طیب شاه دادند و ملک نظام الدین پسر بهاءالدین فرمان روای محلات شبانکاره شد.
چگونه به هما بگوییم؟
باید طغرل به بهانه‌ای به شیراز برود و حمید بانو را بیاورد که پیش دخترش باشد.
هما باردار است، نباید چیزی به او بگویم.
بله، حتما به او سفارش میکنم.
بالاخره آمدند. سلام مادر جان.
بابا جان، دخترم چقدر دلتنگت میشه.
چقدر خوشحالم که بالاخره پیش ما آمدی.
شما چرا سیاه پوشیده اید؟ چرا چنین رنگ پریده و ضعیف شدید؟
چیزی نیست دخترم.
چرا هست مادر جان؟ خواهش میکنم بگو.
تمام خاتونهای شیراز برای قتل اعیان سیاه پوشیدند. منحصر به من نیست، چون چند روزی ناخوش بودم چنین ضعیف شدم.
از خواجه پدرم چه خبر؟ ایشان به چه حال است؟
به درد خود گرفتار است، پول بی حساب از او میخواهد. دور نیست که باز او را گرفتار کنند. چندین بار از این اتفاقات برای پدرت افتاده.
محبوسش کردند؟
انشاءالله که زودتر خلاص میشه.
بگو کی خلاصش میکنن؟
بنده هر وقت و هر قدر نصیحتش کردم که دست از کار دیوان کشیده بیاید اینجا با ما به سر ببرد، قبول نکرد. آن مرد عاقل چنین روزی را میدید؟ خدا کند قبل از گرفتاری و عذاب و عقاب عجلش برسد و به این درد ذلت و خاری گرفتار نشود.
دعایت بیشتر مستجاب شده.
یعنی چه مادر جان؟
خود را کشت و آسوده شد. ای وای من، ای وای من مادر جان.
مامان مامان جان، طاقت بیاور، طاقت بیاور. تو خیلی خیشا کرده بود. پایان زندگی من است. حاله ما میمیری. آرامش.
ای کاش قبل از مرگش خورم میخیزم.
آج نظام الدین هم بسیار دوست داشت که تو و تقران را در کنار خود داشته باشد. ولی نمیشد دختر. قسمت این بود.
جان عزیزم، تو بار داری، واسه خوردن برایت خوب نیست. تو هم خود را آزار میدهی و هم این طفل در شکمت را.
ای کاش او را کشته بودن، نه اینکه خود را بکشن.
دخترم، من آمدانه چه میگفتم؟ به یک ضرب شمشیر او را کشتن.
حالا قدری قوام کمتر شد.
ماریا عزیزم، این مادر دختر را به داخل تا بیشتر یک دیگر را دیده و با هم صحبت اندو کمتر خواهد شد.
چشم عزیزم، بفرمایید حمیده بارو.
باری بعد از مدتی هما فرزندی به دنیا آورد که طغرل نامش را جلال الدین حیدر گذاشت. فردوس نیز دختری چون یک پار ماه بزاد که نام او را جنت گذاشته و ناف وی را به اسم جلال الدین بریدند و آنها را به دایه ها دادند. چندین سال بعد خواجه شمس الدین با پسرش طغرل به شیراز آمده و به زیارت شیخ سعدی به خانقاه رفتند. دیدند شیخ را کسالتی است، بسیار افسرده شدند. شیخ سر برداشته فرمود: ای فرزند، دل منه بر جهان که دور بقا می رود همچو سیل سر در پیش. پیر دیگر جوان نخواهد شد، پسرش نیز هم نماند پیش. شمس بگریست. شیخ فرمود: چرا گریه می کنی خواجه شمس الدین؟ بر من طلب آمرزش کن. گر لاله بوستان به در شد، سهل است بقای دوستان باد. و در همان شب جمعه طایر روح پرفتوحش از قفس تن به سوی آشیان قرب پرواز کرد و از رحلت آن پادشاه ملک سخن و شعر، عموم مردم فارس از عالم و عامی متعلم و سوگوار شدند و طغرل در تاریخ وفاتش سرود: شب آدینه بود و ماه شوال، ز تاریخ عرب خاص آمد آن سال. همای روح پاک شیخ سعدی، سوی جنت برآورده پر و بال.